بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیهم و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز، خواهران گرامی و همچنین عرض تسلیت دارم شهادت جانسوز آقا جواد الائمه میوه دل امام رضا علیه السلام رو خدمت حضرت ولی از ارواح و نافدا نائب برحقش مقام معظم رهبری به شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت. فرمودن حاجتهای دنیاییتون از امام جواد بخواید، انشاءالله برای همه شما خوبان بهترین ها رو آرزو دارم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هادی اکبرزاده هستم، طلبه روانشناس، زوج درمانگر و مدرس مهارت زندگی. خدا توفیق داده حدود 12 ساله تو فضای خانواده خدماتی رو تقدیم مردم عزیز کشورمون میکنیم. انشاءالله امروز هم در کنار شما خوبان هستیم تا یکی از مباحث خیلی خیلی جذاب و مهم رو در فضای خانواده با هم دیگه گفتگو کنیم. انشاءالله که مطالبم کاربردی باشه، خیلی از مسائل تئوری استفاده نکنیم، شما رو خیلی خسته نکنیم و انشاءالله بعد از جلسه حس و حالتون خوب باشه. باز هم محبت کنید، شادی دل آقا جواد الائمه یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثم رو با یه مقدمه شروع میکنم. دوست دارم که ذهنتون یه یکی دو دقیقه درگیری مطلب بشه، بعد انشاءالله مباحثم رو تقدیم میکنم. دوست دارم بدونم که از نگاه شما خوبان، چون من اطلاع دادن که برخی از شما عزیزان الان مشغول زوج درمانید، الان مشغول کار با خانواده اید، الان تو فضای تبلیغی به هر حال جایگاه مناسبی دارید و در حال فعالیت هستید. دوست دارم بدونم از نگاه شما خوبان چی میشه که یه زن و شوهری که با کلی عشق، با کلی آرزو، با کلی فضای فانتزی، با کلی حال خوب در کنار هم قرار میگیرن، در برخی از مواقع این حال خوب ادامه پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی یک ماه، دو ماه، شیش ماه خیلی با هم خوبن، کم کم از هم فاصله میگیرن، کم کم از هم دور میشن، که ما تو روانشناسی بهش میگیم طلاق عاطفی. و این طلاق عاطفی گاهی اوقات تبدیل به طلاق دادگاهی هم میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر دوستانم محبت کنن پیام ها رو باز کنن که در همین اول جلسه من نکات ارزشمند شما رو ببینم و در ادامه انشاءالله مباحثم رو تقدیم کنم. بی زحمت پیام رو باز کنید. خدا خیرتون بده. تا بزرگواران آماده میشن این فضا رو انشاءالله یه خورده با ما همکاری کنن. این مثلا من خودم یه زوجی داشتم نزدیک 2 سال قبل، اینا 5 سال تلاش کرده بودن که به همدیگه برسن، یعنی همه خانواده ناراضی، اما این دو نفر احساس میکنن به درد هم میخورن، حالا این ور برو این ور برو، اونو راضی کن اینو راضی کن. بالاخره بعد از 5 سال یک مجاهدت شبانه روزی به هم رسیده بودن. حالا وقتی که اومده بودن پیش من 8 سال از زندگی مشترکشون میگذشت و با 2 تا بچه تلاش میکردن که از هم دیگه جدا شن. حالا همه اونایی که اصرار شما کنار هم بمونید، حالا میگفتن که نیاد سمت هم دیگه، اصلا ازدواج نکنید، حالا میگفتن دیگه جان عماتون، شما 2 تا بچه دارید کنار هم بمونید. خب چه اتفاقی میفته؟ چه فرایندی شکل میگیره؟ من پیام های شما رو هم با احترام میخونم. بله ممنونم از دعای خیرتون. یه خورده پیام ها رو بیاریم پایین تر. نداشتن مهارت و اینکه فکر همون اول محبت نیست. خیلی ممنونم. عدم شناخت کافی. اصلا چیز سخت نیست، به راحتی وقتی وارد زندگی مشترک میشن رویا تغییر درونشون شکوفا میشه، میبینن چقدر با هم فرق دارن، چون غالبا مشترک ندارن و هی مشکل روی مشکل جمع میشه. خیلی ممنون از همکاری شما خوبان. فرهنگ های مختلف. احساسی تصمیم گرفتن به صورت کلی نمیشه زیاد صحبت کرد. متوجه نشدم منظورتون سکا خانم. عدم مهارت رو در گفتگو و ارتباط بعد از انتخاب سعی مهارت زندگی زناشویی لازم هست. میزان تصادف های فکری، عدم شناخت خیلی خوبه. مطالبی که اینجا دارید اشاره میکنید ذهن من رو به این سم میبره که الحمدلله نسبت به این مطالب آشنایی خوبی دارید. خب همینقدر کفایت کنه، چون میخوایم وقت رو مدیریت کنیم. از همه بزرگوارانی که همکاری کردن خیلی خیلی من ممنونم. خب همینطوری که برادران عزیز و خواهران گرامی به یک سری مطالب خوب اشاره کردن، واقعیت هم اینه که ما توی مشکلات زوجی باید نگاهمون رو سیستمی کنیم. یعنی وقتی که زن و شوهری دچار چالش میشن، دچار طلاق عاطفی میشن، دچار طلاق دادگاهی میشن، اینجوری نیست که با یک عامل اینا به این سم رفته باشن. قاعدتا عوامل متعددی، همینجوری هم که شما داشتید تایپ میکردید، یه پژوهش هم جدیدن تو سال 1402 شده توی زوجهای ایرانی، 230 عامل طلاق عاطفی و دادگاهی رو به دست آوردن. آمار پژوهش‌های مجلس آمار خیلی خوبیه، یعنی نشون میده که این عوامل خیلی متعددن، خیلی متفاوتن. پس کسی که میخواد تو فضای خانواده کار کنه باید حواسش باشه که اون آسیب شناسیه خیلی میتونه به پلن درمانی، کمک به خانواده، کمک به زوج کارو پیش ببره. خب برگردیم به بحث. حالا ما میخواییم راجع به یکی از این عوامل با شما صحبت کنیم که هم اهمیتش خیلی زیاده، هم در بقیه عوامل نقش داره، سهم داره. مثلا شاید یه نفر بگه خب زوجین به لحاظ روانشناختی همدیگر رو نمیشناسن، یعنی آقا توجه لازم به نیازهای روانشناختی خانم نداره، یا خانم توجه لازم به نیازهای روانشناختی آقا رو نداره. ما اینجا چی میگیم؟ میگیم ببینید اگر به سمت مهارت ها بریم این شناخت ها هم به دست میاد. بعضا میگن خب نه، خانواده ها دخالت میکنن و زندگی رو به سمت تلخی میبرن. باز ما میگیم اینجا مهارت مرزها خیلی میتونه کمک کنه که خانواده ها دخالت نکنن. مثلا یه مثال کوچیک هم اینجا بزنم. مثلا شما فرض کنید یه خانومی از دست شوهرش خیلی خیلی ناراحت، عصبانیه، گوشی رو بر میداره، زنگ میزنه با مادرش، شروع میکنه پشت سر شوهری صحبت کردن. این فقط یک درد و دل نیست، این یعنی مادر عزیزم، مادر قشنگم، لطفا تو زندگی من دخالت کن. خب این مهارت مرزها رو نمیدونه دیگه این خواهرم. یا مثلا یه آقایی توی جمع، مخصوصا مثلا خانواده خودش، به خانم تذکرات منفی میده. مثلا میگه چرا اینجوری مثلا رو سعی تو سر کردی، چرا این حرفو زدی، چرا قضات این مدلی شده. میگیم آقای عزیز وقتی شما این مدلی جلوی دیگران نسبت به همسر دیگه نکات اینجوری میگی، یعنی پدر مادر عزیز، برادر خواهر دیگران، لطفا بیاید و تو زندگی من چیکار کنید، دخالت کنید. پس این مهارت مرزها، یعنی تو بقیه عوامل هم این مهارت ها نقش داره. اما خب همینطوری که توی سرفصل تبلیغات دیدیم و اینها، ما قرار راجع به یکی از مهارت ها با شما گفتگو کنیم و از نگاه منی که به هر حال یه مدتیه دارم توی این فضا دست و پا شکسته کار میکنم و اساتید درجه یکی مثل دکتر هادی، مثل دکتر جدری و بزرگان دیگه رو دیدم توی این فضا، متوجه شدم که مهارت ارتباط مؤثر همسران نقش بسزایی در صمیمیت زوجین، کیفیت رابطه و تو ابعاد مختلف و اثرگذار در عوامل دیگه است. ارتباط مؤثر همسران. اما شاید یه نفر بگه خب بین این همه مهارت چرا ارتباط مؤثر همسران نسبت به بقیه مهارت ها مهمه؟ میگم به چهار دلیل. استایدار یه خورده جلوتر میاریم ما، چون میخوام یه خورده زمان مدیریت بشه، به امید خدا و یاری امام زمان خیلی مطالب براتون داریم. ممنونیم که با ما همراهی میکنید، خدا خیرتون بده. یک، ما از ارتباط به وجود میاییم. دو، ما در ارتباط رشد پیدا میکنیم. سه، ما در ارتباط آسیب میبینیم. و چهار، ما در ارتباط درمان میشیم. یعنی هر بعد زندگی ما وابسته به ارتباط. خب از ارتباط به وجود میاد که کاملا شفاف، نیاز به توضیح نداره. بریم سراغ این که ما در ارتباط رشد پیدا میکنیم. یه مثال بزنم. تا چند سال قبل مثلا میگفتن که خب بچه که به دنیا میاد این ارتباط تأثیر داره اینا، الان پژوهش‌ها به سمت این رفته از همان زمانی که نطفه شکل میگیره ارتباطات تأثیر مثبت یا منفی خودشو میذاره. خدا رحمت کنه شهید بهشتی و مادر بزرگوار ایشون رو، یه مصاحبه داره مادرشون خیلی جالبه، میگه من در 9 ماه بارداری خودم 9 بار کل قرآن رو ختم کردم. یعنی از یک ارتباط مؤثر مادر با جنین. بعد ایشون میگه وقتی سید محمد به دنیا اومد من با وضو به سید محمد شیر میدادم، وضو قبل از انقلاب ها که برو یخ بشکون و آب از کجا بیار، نه اینکه الان 1 متر با ما فاصله داره. و ایشون میگه وقتی سید محمد غذا خور شد با سلام بر امام حسین علیه السلام به این بچه غذا دادم. خب بعد سید محمد شهید بهشتی میشه که مرحوم امام اون جملات راجع به شهید بهشتی داره. یه ارتباط مؤثر. در ارتباط ما آسیب میبینیم. فرض کنید که خدای نکرده نطفه به درستی شکل نگیره. یه خورده بیایم جلوتر. این مادری که باید در ایام بارداری پر از آرامش باشه، پر از دعواهای زناشوییه، یک سره با شوهرش درگیره، استراب، افسردگی، حالش بده، با خانواده همسرش درگیره، با پدر مادر خودش درگیره، حال خوبی نداره، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی روی جنین تأثیرات منفی گذاشته میشه. بیایم جلوتر، این بچه به دنیا میاد، بچه‌ای که شاهد دعواهای پدر مادر باشه، حالا یه خدای نکرده یه موقعی فیزیکی یه موقعی هم لفظی شدید، این بچه میره به سمت استراب، میره به سمت دلبستگی نوعی و اختلالات دیگه. پس می‌بینیم از عدم ارتباط مؤثر اختلال تولید میشه، آسیب تولید میشه. بیایم تو فضای مدرسه مقاطع مختلف همینو ما میتونیم دنبال کنیم که ارتباط چگونه باشه، ارتباط چگونه باشه. اگر ارتباط غیر مؤثر باشه آسیب زده میشه. من همینجا یه نکته عرض کنم، یکی از استانها فاطمیه دعوت بودم برای به هر حال سخنرانی و ذکر مصیبت و اینها، چون افتخار ما اینه که قبل از هر چیز روضه خون امام حسین علیه السلام ان شاء الله حضرت به همه ما نگاه کنه تو این شب عزیز. خب رئیس بهزیستی من تماس گرفت فلانی شهیده اومدی تو استان ما، ما 33 تا دختر فراری رو از سطح شهر جمع‌آوری کنیم برای اینا کارگاه بذار. من گفتم آیه دکتر شما خودت الحمدلله تو این فضا تحصیل کردی، تدریس کردی، تجربه بالایی داری، این چیزایی که راجع به اینا گفتی اینا خیلی آسیب دارن ها، نمیشه برای اینا کارو گذاشت. گفت خب فردی ببین. خلاصه ما این دهه فاطمی که اونجا بودیم لابلای به هر حال برنامه‌مون این مراجعین رو دیدیم. روز آخری که شهادت از زهرا سلام الله علیها بود و من به هر حال مصاحبه اولیه گرفته شده بود و یه سری توصیه‌ها به رئیس بهزیستی کردم، برگا رو از روی کنجکاوی که اصلا عامل مشترک این 33 تا دختر چیه؟ در عین این 33 تا دختر مشکلات متعدد داشتن ها، اما در عین این 33 تا دختر عدم ارتباط مؤثر وجود داشت. یکی از دختر خانوما که خیلی خود من رنجیده خاطر شدم، 1350 کیلومتر از شهر خودی زد بیرون. بعد گفتم خب چی شد تو این فضا قرار گرفتی؟ با گریه صحبت میکرد. میگفت چی، من از اتوبوس پیاده شدم داخل ترمینال، خیلی خسته بودم، خیلی به هم ریخته بودم، خیلی ناراحت بودم. بعد یه خانم بعد نشست کنار من گفت که چقدر به هم ریخته ای، غذا خوردی، چقدر حالت بده، چقدر رنگت پریده. با گریه میگفت اولین باری بود که یک نفر منو عاشقانه در آغوش میگرفت، کاملا صمیمی، بدون تحقیر، بدون سرزنش، بدون هیچی، و من خیلی حس خوبی پیدا کردم. حالا این خانم چه کاره بود و بعد این دختر خانم از کجا سر در آورد بماند؟ یعنی این پدر مادری که متوجه این داستان نبودن که این دختر 17 ساله نیاز به ارتباط گیری داره. لذا آقا رسول الله فرمود دخترتون رو ببوسید، بغل کنید، در آغوش بگیرید. می‌بینید از عدم ارتباط مؤثر آسیب وجود میاد. بیایم تو فضای ازدواج. برخی‌ها شوخی می‌کنن جای مختلف ما رو می‌بینن میگن که حاج آقا شما به ما گفتی که بالای منبر ازدواج کن لتسکنوا الیها، خدا آرامش رو میاره تو زندگیت. ما دوران مجردی 30-40% آرامش داشتیم، حالا که ازدواج کردیم اون 30-40% هم رفت. آها، میگیم اینجا قرآن به شرطها و شروطها داره. لتسکنوا الیها زمانی میاد که شما به ابعاد زوجی بپردازی که یکیش مهارت‌های ارتباطیه. و بخش چهارم، ما در ارتباط درمان میشیم. شما الان درمان‌های جدید رو ببینید، از سیستمی گرفته تا فضای مختلف دیگه که خیلی توی کشورهای مختلف دنیا داره استفاده میشه. خب یه زمانی واقعا روی فرد کار میکنن، اما نه، الان روی رابطه کار میکنن. این اگر یه خانومی افسردگی داره، تا رابطهش با شوهرش، با بچه‌هاش، با پدر مادرش، با دیگران اصلاح نشه، اون تکنیک‌های افسردگی دو سه ما جواب میده، دوباره اینو تو فاز غم و فاز افسردگی قطعا خواهد برد. پس این رابطه‌ها برای ما خیلی مهمه. شما رفتی تو فضای تبلیغی، علامه در، کلی علم داری، همه درسای حوزه هم خوب خوندی، روزت هم آماده کردی، میخوای منبر بری، چه برادر چه خواهر، تا زمانی که مهارت ارتباطی رو بلد نباشی نمیتونین علمت رو به مخاطب خودت انتقال بدی. همینجا داخل پرانتز بگم، یه بخشی از مواردی که برخی ها از دین فاصله گرفتن به خاطر اینکه ما متدینی مهارت ارتباطی رو بهش عمل نکردیم، مثل اهل بیت گوش شنوا نداشتیم برای مردم، از بالا به پایین به مردم نگاه کردیم، و اگر کسی یه اشتباه انجام داد انشاءالله توی تکنیک‌های روز دوم یا سوم بهش میپردازیم، نابودش کردیم، تحقیرش کردیم، لهش کردیم. خب این مشخص از دین دور میشه، مشخص از دین زده میشه. خب پس اولین نکته‌ای که راجع به ارتباط مؤثر همسران گفتیم اهمیتشه. انصافا برای ما مهمه. اونایی که الان دارن زوج درمانی میکنن حرف منو تایید میکنن، اونایی هم که بعداً میخوان وارد این فضا بشن که خیلی ثواب داره با سختی هایی هم که داره، حرف منو بعداً بهش میرسن. خیلی موقع ها ما زوجین که میاد پیش ما، بعد از اینکه تشخیص میدیم و عدم مهارت ها رو برچسب گذاری میکنیم، واقعا آموزش همین مهارت ها حال زوجین رو خوب میکنه. یعنی ما خیلی کار پیچیده ای نمی کنیم برای اینا، میگیم چجوری با هم دیگه دو دقیقه گفتگو کنید که دعواتون نشه، دو دقیقه گفتگو کنید ناراحتی پیش نیاد، نسبت به هم نفرت پیدا نکنید. همین مهارت ها رو توضیح میدیم، از حل مسئله و بقیه مهارت ها. خب از اهمیت عبور کنیم چون وقتمون محدوده و مطالب بسیاره، بریم سراغ تعریف ارتباط مؤثر همسران. حالا شما با خلاقیت خودتون جای همسران هر چی دوست داشتی بذار، بذار پدر و مادر و فرزندان، بذار مبلغ و جامعه هدف، بذار مثلا رئیس اداره و کارکنان اداره، هر عنوانی که میخوای بذاری، این مهارت ارتباطی رو میتونی با یه مقداری تغییر و خلاقیت خودت ازشون استفاده کنی. خب اما چون بحث ما زوجیه، متمرکز بر ارتباط مؤثر همسران میشیم. اگر دوستان ما محبت کنن باز پیام‌ها رو باز کنن، ببینم شما چه تعریفی از ارتباط مؤثر ما میدید با این توضیحاتی که من تا الان دادم. منم با احترام پیام‌های شما رو میخونم. منتظریم که برادران عزیز و خواهران گرامی ما کمک کنن. یه تعریفی از ارتباط مؤثر همسران: درک متقابل با شناخت دو طرف خوبه، اما سرکار خانم خوبه ها، این بیشتر به سمت خروجی هاش میره. یه تعریف کاربردی بدیم که تعریف باشه. گفتگو و زندگی در ادب و احترام محبت. خیلی ممنونم، ارتباط مؤثر یعنی برقراری یک رابطه سالم، خیلی بهتر شد. بیان احساس به طور صادقانه، اینم خیلی بهتر شد، اما خب یه بخشی از ارتباط رو شامل میشه. درک متقابل از هم خیلی خیلی خوبه. شناخت کافی از هم دیگه، گفتگوی سازنده و رابطه تو هم با احترام، ممنونم. درک تفاوت‌های یکدیگه و تحمل تفاوت‌ها، ارتباط مؤثر یعنی به طور کامل به مخاطب برسه اون مطلبمون، خیلی خوبه، ممنونم که اینقدر نسبت به مباحث ذهنتون داره خوب همراهی میکنه. اگر محبت کنید پیام‌ها رو ببندید که دوستان حواسشون پرت نشه. خیلی خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که همراهی فرمودن. انشالله اونایی که همین الان پیام دادن زودتر از بقیه انشالله کاظمین مشرف بشن. یه صلوات بفرستیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب حالا ما میخواییم یه تعریف نیم خطی بدیم که این جملاتی هم که شما گفتید داخلش بیاد، کاربردی هم باشه، انشاءالله تو ذهن مبارک هم بمونه. ما میگیم ارتباط مؤثر همسران یعنی انتقال پیام مؤثر بین زوجین. یه بار دیگه، انتقال پیام مؤثر بین زوجین. میگیم یه آقایی با یه خانمی ازدواج کرده، اینا در طول شبانه روز پیام‌های بینشون رد و بدل میشه. گاهی اوقات آقا نقش فرستنده رو داره، خانم نقش گیرنده، و گاهی اوقات خانم نقش فرستنده رو داره و آقا نقش گیرنده. حالا ارتباط مؤثر همسران یعنی چی؟ یعنی این انتقال پیام طوری شکل بگیره که تبدیل به سوء تفاهم و ناراحتی نشه. یعنی هر آنچه که مخاطب اراده کرده، شخص فرستنده، همونو گیرنده دریافت کنه. درست شد؟ بدون سوء تفاهم، بدون ناراحتی، بدون سوء ظن، بدون اینکه خدای نکرده فرد بخواد بی احترامی انجام بده. حالا اگر سوء تفاهم پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟ قاعدتا دلخوری شکل میگیره، قاعدتا ناراحتی پیش میاد، و این احتمال سوء تفاهم بین زن و شوهر خیلی زیاده. این چرا؟ خیلی جالبه ها، چون وقتی زن و مرد با هم ازدواج میکنن تفاوت‌های زیادی دارن، تفاوت‌های جنسیتی، تفاوت‌های شخصیتی، تفاوت‌های تربیتی. این توی یه سبک تربیتی بزرگ شده، این فرد توی یه سبک تربیتی بزرگ شده، و گاهی تفاوت‌های فرهنگی باعث میشه که یه موقع‌های پیام خوب رد و بدل نشه، و همینجا شروع دعواست و همینجا شروع ناراحتی است. یعنی یک درمانگر حرفه‌ای تو فضای زوج درمانگری میاد همینجا رو اصلاح میکنه، درصد قابل توجهی از دعواها کنار میره. خیلی جالب شد ها، انتقال پیام مؤثر بین زوجین. میگیم آقای عزیز، خواهر گرامی، برای این که این انتقال پیام مؤثر شکل بگیره شما یه سری مهارت‌ها رو باید یاد بگیری ها، و مهمتر به اون مهارت‌ها عمل کنی تا سوء تفاهم پیش نیاد، تا ناراحتی پیش نیاد، تا دعا برای اموات همدیگه شکل نگیره. کافیه سوء تفاهم پیش بیاد، بعد اون موقع خواهرها برای شوهرشون چه دعاهایی برای اموات انجام بدن، تا جایی که دیگه دارن میرن به سمت حضرت آدم، میگیم بابا دیگه دارید فامیل میشید، لطفاً دیگه همینجا چیکار کنیم؟ توقف کنیم. انتقال پیام مؤثر بین زوجین. حالا برای اینکه شما بهتر متوجه بشید، باز من یک مثال از مراجعینم بزنم، عذرخواهی میکنم یه لحظه. یه قاضی محترم یه نامه‌ای زده بود به من که یه زوجی دچار چالش شدن، میخوان از هم جدا شن، شما نظر تخصصی تو بگو، آیا اینها به درد هم میخورن که بیان پیش شما به هر حال زوج درمونی و بقیه موارد، یا دیگه طلاق بگیرن برن دنبال کارشون. جالب بود، و بخش پایانی تشخیص خودش رو به عنوان یک قاضی اعلام کرده بود که چرا این زن و شوهر میخوام از هم جدا بشن. خیلی جالب بود، عامل طلاق رو باید تو کتاب گینه ثبت میکردیم. چی بود؟ یعنی واقعا به تخیل ذهنی کسی نمیرسه، عامل طلاق خرید روسری، عامل طلاق خرید روسری. خب ما به عنوان یک زوج درمانگر، ما به عنوان کسی که داریم با خانواده ها کار میکنیم، یقین داریم که عامل دعوا اینها خود خرید روسری نیست. خب بررسی کردیم که چرا داره این اتفاق افتاده، چرا اینا رو به این سم رفتن. گفتم خب آقای عزیز، خواهر گرامی، چی شد که سر خرید روسری با هم دعوا کرد؟ برای من تعریف کنید آسیب شناسی. ببینیم این انتقال پیام ها چقدر جالبه، چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره. خانم گفت 3-4 سالی بود که آقای نکته رو نمیگم حواسش نبود برای من روسری بخره، و من میخواستم میگم آقای بفهم و لطفا برای من چیکار کن؟ روسری بخر. میگه 3-4 سال این پیام رو انتقال ندادم. جلوتر میام توضیح میدیم ها که خود عدم انتقال پیام چه آسیب هایی میتونه به رابطه بزنه. و برخی ها میگن خب حالا تحمل کنیم، صبر کنیم، تغافل کنیم. تغافل، صبر، تحمل در جای خودش درسته. اگر در غیر جای صحیح استفاده بشه به سیستم و به رابطه آسیب میزنه. جلسات بعدی بیشتر راجع به این نکته با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد، به امید خدا و یاری امام زمان. خب گفتم حالا کی انتقال دادی که 3-4 سال تحمل کردی؟ گفت حاج آقا ما دعوت شده بودیم منزل خواهر شوهر. آیا خواهر شوهر خوبه یا نه؟ ما چون اینجا جملات خیلی گوهرباری تایپ نشه پیام ها رو باز نمی کنیم واجزتون. نه، بستگی به تعامل خود ما داره. ما تو ارتباط مؤثر رو این خیلی متمرکز میشیم. با همدیگه راجع به این مسئله هم گفتگو خواهیم کرد. میگه دعوت شدیم منزل خواهر شوهر. وارد منزل که شدیم دیدم خواهر شوهر من یک روسری خوش رنگ، ست ساق دست و مانتو تنش کرده. میگه همونجا تصمیم گرفتم پیامی که 3-4 سال انتقال نداده بودم به شوهرم انتقال بدم. به زبان من، بدن من دقت کنید، بالت چشم. میگه هر باری که من داشتم راجع به روسری گفتگو میکردم آقا داشت بیشتر تحقیر میشد و اقتدارش داشت له میشد. حالا زن و شوهر رفته بودن یه میوه چایی بیارن، شروع کرده بود آقا یاد بگیر از محسن. 10% سلیقه محسن رو داشتی مشکل زندگیمون حل بود. ببین چقدر خوش سلیقه است، چقدر خانومش رو دوست داره. خدای من چه گناهی کردم با این مرد ازدواج کردم؟ میخواد چه پیامی رو انتقال بده که لطفاً برای من روسری بخر، اما داره پیام‌های غیر مؤثر متعدد و نابود کننده رو انتقال میده ها. میگیم خواهر گرامی شما اینجا وظیفه فرستنده بودن خودت رو رعایت نکردی. حالا آقا میگیم خب آقای عزیز شما چیکار کردی؟ میگه اونجا که به خاطر اینکه آبروریزی نشه هیچی نگفتم. خب بعدش چیکار کردیم؟ میگه بعدش که رفتیم داخل ماشین شروع کردم. خانوم چشم دیدن آبجی منو تو رو نداری؟ از اولم تو با آبجی من مشکل داشتی. بابا یه روسری خریده دیگه، تو رو خدا اینقدر حسادت نکن. حالا یه شوخی داخل پرانتز، اگر مثل من طلبه بود یه چند تا روایت زیبا از اصول کافی جمع‌آوری میکرد، یه سخنرانی مفصل برای خانومش انجام میداد، بعد ماشینم میبرد از سمت قبرستون، میگفت خانوم آخرش باید بیایم اینجا بخوابیم، اینقدر حسادت نکن. آقا چی میخواد انتقال بده؟ میخواد بگه آقا اقتدار منو له نکن. اما میبینیم میگیم آقای عزیز اینجا خانوم نیاز به همدلی داره، اصلا نیاز به سخنرانی نداره ها، اصلا نیاز به نصیحت نداره ها، اصلا نیاز به توصیه نداره ها. حالش بدتر میشه. پس ببینید تو این مثالی که زدم خرید روسری اصلا موضوعیت نداره. انتقال پیام به درستی رفت و آمد نکرده. خب حالا سوال، باز از شما خوبان کمک بگیرم، برای این که انتقال پیام مؤثر شکل بگیره ما چی کار کنیم؟ ما انشاءالله تا روز چهارم قراره راجع به این مسائل با شما گفتگو کنیم، برای اینکه این پیام‌ها بین زن و شوهر به سلامت رفت و آمد کنن ما باید چیکار کنیم؟ خب دوست عزیزم الان پیام‌ها رو باز میکنه و شما محبت میکنید. تا الان همراهیتون خیلی عالی بوده، ممنونم که در کنار ما هستید، بازم به ما کمک کنید. منم پیام‌ها رو با احترام میخونم. بله، برخی از عزیزان دارن تایپ میکنن، گوش دادن فعال، بیان درست به نظر بنده صحیح و آشکار، گفتگو کنیم با صراحت، پیام ها شفاف در زمان خاص خودش خیلی عالی بود، ممنونم سرکار خانم. ویژگی های مرد و زن اینا رو آدم بدونه، از حاشیه دوری کنیم این خیلی عالی بود، توجه به نیازها، یاد بگیریم. خب چی رو یاد بگیریم؟ همین رو ما میخوایم راجع به صحبت کنیم سرکار خانم. به موقع حرف بزنیم و دست از ذهن‌خوانی برداریم خیلی خوبه. در یک موضوع صحبت بشه این عالی بود. منطقی حرف زدن ممنونم. شناخت نیازهای پنهان در زمان و شرایط خاص خودش خیلی عالیه، خیلی ممنونم. خب همینطوری که دارید تایپ میکنید من 3 گام رو برای انتقال پیام مؤثر اینجا به شما معرفی کنم که انشالله ما قرار راجب این 3 گام با هم صحبت کنیم. اگر یه لحظه پیام‌ها رو ببندیم باز دوباره پیام‌های شما برمیگردیم. خیلی ممنونم که انقدر با انرژی دارید همراهی میکنید، واقعا این انرژی شما به ما هم انرژی میده، خدا خیرتون بده. خب تا الان چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که طلاق‌های عاطفی و دادگاهی عواملی دارد، ریشه هایی دارد. یکی از عوامل و ریشه های مهم عدم مهارته، و توی مهارت‌ها یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین مهارت‌ها ارتباط مؤثر همسرانه. راجع به اهمیتش با هم دیگه صحبت کردیم الحمدلله. یه تعریف نیم خطی هم دادیم، انتقال پیام مؤثر بین زوجین. بعد توضیح دادیم که این پیام‌ها چجوری باید رفت آمد کنه. حالا برای این که این پیام‌ها به سلامت رفت و آمد کنه، ما سه تا گام رو به شما معرفی می‌کنیم و من تلاش می‌کنم اگر خدا توفیق بده تا انتهای جلسات راجع به این سه گام با شما گفتگو کنم، هر چقدر که فرصت به ما اجازه بده. بقیه‌اش هم کتاب معرفی می‌کنیم، حتما شما علاقه‌مندید و اهل مطالعه و جعب ابزارتون رو دارید پررنگ میکنید، هم برای خدمت به خانواده خودتون در گام اول و هم برای خدمت به خانواده های دیگه، حالا در هر عنوانی که دارید، درمانگرید، مشاورید، راهنمایی میکنید، مبلغید، امام جماعت، هرچی. خب اون سه گام چیه؟ یک، اصول ارتباط مؤثر. دو، مهارت ها و وظایف شخص فرستنده. سه، وظایف و مهارت های شخص گیرنده. یه بار دیگه، اصول ارتباط مؤثر گام اول که چهار مورده، مهارت های شخص فرستنده، وظایف شخص فرستنده که نه مورده، مهارت‌های شخص گیرنده، وظایف شخص گیرنده که چند مورده؟ 6 مورده. ما به کمک این سه گام تلاش می‌کنیم که پیام‌ها به سلامت رفت آمد کنه. حالا می‌خوام راجع به اصول از شما کمک بگیرم. ببینید وقتی می‌گیم اصول یعنی فراجنسیتی و فرانقشیه ها، یعنی هم باید آقا رعایت کنه هم خانوم، هم فرستنده ها باید رعایت کنن هم گیرنده ها. پس هم فراجنسیتیه هم فرانقشیه. دوباره محبت کنید راجب اصولا مهارت شخص فرستنده و گیرنده رو تو جلسه بعدی با هم گفتگو میکنیم. فعلا تو این جلسه میخواییم بریم به سمت اصول ارتباط مؤثر. منم با احترام پیام های شما رو میخونم. ممنونم، برخی از بزرگواران دارن تایپ میکنن. اصول ارتباط مؤثر. خب گوش دادن فعال مال شخص گیرنده است سرکار خانم، خوبه. اصول عرض کردیم فرانقشی و فراجنسیتیه. اصول ارتباط مؤثر، ممنونم از استاد شهبازی عزیز که دارن ما رو دنبال میکنن. سرکار خانم حفظ احترام خوبه، درک تفاوت ها اینم خوبه، شهر هر دو نفر احترام متقابل رو رعایت کنن، همدلی وظیفه گیرنده است، موقعیت مناسب خوبه اما مال فرستنده است. عرض کردیم فراجنسیتی و فرانقشی، درک متقابل باز بیشتر برای شخص گیرنده است، ادبیات درست مال کیه سرکار خانوم؟ مال شخص فرستنده. گفتگو رو در رو مستقیم باز فرستنده باید رعایت کنه. درک تفاوت ها خوبه، پرهیز از کینه و تحقیر اینم خوبه، استفاده از کلمات درست باز این وظیفه کیه سرکار خانوم؟ فرستنده. خارج نشدن از چارچوب. خب این چارچوبه چیه استاد سلیمی عزیز؟ هدف انتقال پیام باشه بدون تحقیر، باز این مال کیه؟ مال فرستنده است. حفظ اقتدار مرد و احساسات خانوم در گفتگو، اینم باز مال فرستنده است. خیلی خوبه، ممنونم از همکاری برادران عزیز و خواهران گرامی. ای کاش فرصت ما بیشتر بود و این مطالب ارزشمند و درجه یکی شما رو هی مرور میکردیم، خیلی میتونستیم بحث رو بهتر پیش ببریم. ما بابت کمبود وقت عذرخواهی میکنم. سرکار خانم علیپور نوشتن که گیرنده رو باید بگیم. نه نه، اصول ارتباط مؤثر. همینقدر کفایت کنه. همکار عزیزمون پیام‌ها رو ببندن. استاد شهبازی هم فرمودن هر دو شنونده و گوینده باشن، اینم خوبه تو فضای اصول. اما ما یه مقداری میخواییم ریشه‌ای تر به اصول ارتباط مؤثر پردازیم. توجه داریم ما وقتی میگیم اصول، یعنی اگر این موارد رعایت نشه اصلا ارتباط مؤثری وجود نداره که ما بخواییم یه جاشو اصلاح کنیم. نه، کلن از بین میره. الفاتحه تو فضای ارتباط مؤثر ها. پس چی داریم میگیم؟ میخواییم بگیم که این موارد رو آقایون و خانوم ها که نقش فرستنده بودن و نقش گیرنده بودن رو دارن باید به سمتش برن. فرا جنسیتی و فرا نقشیه، یعنی هر دو نفر باید رعایت کنن. حالا هر جنسیتی میخواد داشته باشن، هر نقشی میخوان داشته باشن، میخوان فرستنده باشن یا گیرنده. مطالبی که توی پیام ها بود خیلی خوب بود، اما بیشتر مرتبط به مهارت‌های شخص فرستنده و مهارت‌های شخص گیرنده بود. ما اینجا هستیم به امید خدا و یاری امام زمان که راجع به گام اول، گام اول چیه؟ اصول ارتباط مؤثر با هم دیگه صحبت کنیم. اولین شرط اساسی برای شکلگیری ارتباط مؤثر همسران اصلیه که خیلی از زن و شوهرها باور ندارن و خیلی از زن و شوهرها زیر بار این اصل نمیرن، بر نمیتابن، شروع میکنن فرافکنی تا از این اصل فاصله بگیرن. و اون اصل چیه؟ اصل بسیار مهم و حیاتی هر دو مقصریم. چی شد؟ اصل مهم و حیاتی هر دو مقصریم. یعنی آقای عزیز، خواهر گرامی، اگر پیام هاتون دچار چالش شد، اگر پیام هاتون دچار سوء تفاهم شد، اگر پیام هاتون دچار ناراحتی شد، هم تو سهم داری، هم همسرت سهم داره، هم فرستنده سهم داره، هم گیرنده سهم داره. حالا تجربه من میگه که اینو خیلی از مراجعین نمیپذیرن و زیر بار اون سهمی که دارن نمیرن. مثلا آقا و خانوم اومدن تو اتاق مشاوره، خب به آقا میگه چی شد، خواستی زوج درمانگر رو ببینی، مشکل چی بوده؟ میگه که رفتاره خانوم من با بچه خوب برخورد نمیکنه، مامانش هم اینجوریه، اینا خانوادگی نیش دارن، زبونشون خیلی تنده، اصلا زندگی ما رو به سمت تباهی برده. آها، پس از نگاه آقا همه سهم‌های این عدم انتقال پیام برای خانومه. هنوز شما به خانوم نگفتی که خب نظر شما چیه، خانوم شروع میکنه صحبت کردن. حاجی آقا همیشه اینجوری ها، تو خونه هم اینجوری، اصلا شعور نداره با یه خانوم چی برخورد کنه، باباش هم اینجوری، اینا خانوادگی تو همین فضن و باعث شدن که اصلا خود پدر مادرش میخواد جدا بشه، خواهرش که جدا شده. آها، پس از نگاه خانوم همه سهم‌های عدم انتقال پیام مؤثر مال آقاست. تا این نگاه بین زن و شوهر وجود داره، تا این خطای شناختی اصلاح نشده، بقیه اصول و مهارت‌های فرستنده و مهارت‌های گیرنده به درد نمی‌خوره. چون روی این اصل می‌مونن افراد، نمی‌پذیرن، به دنبال اصلاح نمیره. اگر تو دعواها زن و شوهر برن سهم خودشون رو پیدا کنن، آقا الان یه پیام خوب رد و بدل نشده، من فرستنده بودم، خانومم گیرنده، قبل از این که به گیرنده بپردازم که چرا این رابطه خراب شد، ببینم من کجای فرستنده بودن خودم رو رعایت نکردم. و اینجاست که روایت امیرالمؤمنین چقدر زیبا توضیح داده این فضا. آقا فرمود کسی که به عیب‌های خودش مشغول بشه فرصت عیب گرفتن از دیگران رو پیدا نمی‌کنه. چرا اینقدر ما به همدیگه گیر میدیم؟ چرا اینقدر رو همدیگه ایراد میذاریم؟ چرا اینقدر تو دعواها سهم اصلی رو به طرف مقابل میدیم؟ چون خودمون رو تو آینه نگاه نکردیم، چون رو عیب‌های خودمون متمرکز نشدیم. پس جنبندیم چیه؟ اگر زن و شوهر این اصل رو نپذیرن، یقین بدونید بقیه مهارت‌ها کاربرد نداره. پس آقای عزیز، خواهر گرامی که میخوای به زندگی خودت کمک کنی و در ادامه به زندگی دیگران کمک کنی و روز قیامت که چشم‌ها همه گریانه، چشم من و شما گریان نباشه، چون صلحی بین زن و شوهرها ایجاد کردیم، و افتخار کنیم به کارهایی که توی دنیا انجام دادیم. برای گرمتر شدن و صمیمیت‌تر شدن رابطه زن و شوهرها باید بریم به این سمت. اصل رو باید هم خودمون بپذیریم، هم برای مخاطبین خودمون جا بندازیم. اما چون برخی از شماها هنوز ذهنتون درگیره، تجربه من اینو میگه ها، بذارید این فضا رو علنی براتون توضیح بدم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همکار عزیزم پیام‌ها رو یه بار دیگه باز کنه، با مثال میخوایم توضیح بدیم. به من بگید که از آقایون مثال بزنم یا خانم‌ها. در انتهای جلسه هم وقت برای سوالات میذاریم انشالله، نگران نباشید. فقط بفرمایید که از آقایون مثال بزنیم یا خانم ها. آقایون، آقایون، خانم ها، آقایون. چون در انتهای جلسه هستیم و وقتمون هم کوتاه هست، آقایون که همیشه مظلوم بودن، هر دو رو وقت نمیشه سرکار خانم، چون میخواییم بخش پایینی هم برای سوالات بذاریم، عذرخواهی میکنم. خیلی خوب بود که بر هر دو نفر مثال میذاریم، اما آقایون که همه جا مظلومن، بذارید اینجا هم از آقایون مثال بزنیم. بله، یکی از خواهرام تایید کردن که آقایون خیلی مظلومن. خب بله بله استاد شهبازی، واقعا آقایون مظلومن. خب برگردیم به بس، شوخی کردیم که خستگیتون در بیاد. لطفا پیام ها رو محبت کنید، مدیریت کنید. بخش پایینی هم که بریم برای سوال ها. پس اصل اول چی شد؟ هر دو مقصریم. حالا به اسلاید دقت کنید، ما میخوایم اینو توضیح بدیم که هر دو مقصریم یعنی چی، به صورت کاملا علمی. CBCT کارها، شناختی رفتاری ها، این اصل رو خیلی قشنگ توضیح دادم. من تو روی کرده دیگه ندیدم، البته تو تحلیل روابط متقابل و نگاه سیستمی هم وجود داره، اما این اصل و شناختی رفتاری ها خیلی بهتر و کاملتر توضیح دادم. چی میگن؟ میگن هر اتفاقی که تولید میشه ابتداءً افکاری شروع میشه به تولید شدن، بعد از افکار احساسات و هیجاناتی تولید میشه، بعد از این هیجانات رفتاری تولید میشه. این چرخه زندگی همه انسان هاست. یعنی اگر یه مادری تو گوش بچهش میزنه، این اول اون رفتاره نیستا، قبل از اون رفتاره یه احساسات منفی نسبت به فرزند خودش پیدا کرده، و قبل از اون احساسات منفی یه افکار منفی نسبت به بچهش پیدا کرده. چرا خنگه؟ چرا منو گوش نمیده؟ چرا تا من نمیذاره؟ به عمش رفته. خب این افکار منفی احساسات منفی رو میاره، رفتار منفی رو میاره. حالا من کمک کنید که این چه ربطی به هر دو مقصریم داره؟ چه ربطی به هر دو مقصریم داره؟ این چرخه رو متوجه شدیم. حالا ارتباط این با هر دو مقصریم چیه؟ من با احترام پیام‌های شما رو بخونم، چون این اصل برامون خیلی مهمه که جا بیفته. خب منتظر پیام‌های برادران عزیز و خواهران گرامی هستم که این چرخه‌ای که الان توضیح دادیم چه ربطی به اصل مهم و حیاتی هر دو مقصریم داره. ممنونم از همه بزرگوارانی که دارن تایپ میکنن. پیام‌های شما رو الان با احترام میخونم. ممنون بابت همراهیتون و انقدر فعال بودنتون. چند کاربر در حال نوشتن. سوال یه بار دیگه تکرار کنیم تا پیام‌ها میاد. نقش خطاهای خودش رو والد بپذیره. حالا زوجی مثال بزنیم، من اون مثال زدم که ازش عبور کنیم. شوره علیت حلقوی، خب بیشتر توضیح بدید. هر کسی سهم خودش رو داره و هر کسی مسئول رفتار خودش. خب تو این چرخه چجوری میاد؟ اسلام و نگرش در رفتار، رفتار یک نفر. احسن آقای حسین فعلگری، رفتار یک نفر تولید فکر برای دیگری میکند. بله جواب همینه. خیلی ممنون از همه بزرگوارانی که همراهی و همکاری کردن. ممنون میشم. پیام ها رو ببندیم. اصل داستان همینه. هر دو مقصریم یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما ازدواج کردیم وقتی چرخه رو پیش بردیم دیگه رفتار شخصی نداریم. رفتار من برای همسرم افکار تولید میکنه. اما قرار شد از آقایون مثال بزنیم دیگه. یه زوجی رو در نظر بگیرید، آقا وارد منزل شده، خونه میدان جنگ، اتفاقا رو قشنگ ببینید تو اون فضا، ظرفا نشسته است، بچه‌ها تو سر و کله هم میزنن، خونه جارو بغی کشیده نشده، همه چی به هم ریخته است، وسایلی که این وری که اونور، خانومم دراز کشیده، خیلی خیلی خونسرد، گوشی هم دستش تو فضای مجازی داره میچرخه. خب قاعدتا اینجا یه سری افکار میاد سراغ آقا. آقایونی که تو جلسه هستن و خود حقیر، چی میاد تو ذهنمون؟ افکار مثبت. مدیونت فکر منفی کنین، میگه نکنه خانومم مریض بوده، نکنه اتفاقی افتاده، بذار بعدن توی یه شرایط مناسب ازش سوال کنم. حالا 30 روز قبل خونه تمیز بوده، یه روز به هم ریخته باشه. حالا بریم کره مریخ، آقایونی که اونجا زندگی میکنن چی میاد تو ذهنش؟ چون غالبا تو این جلسه ما که نیست همچین مردی، میگه دوباره خانومم 10 ساعت تو فضای مجازی بوده، دوباره زنگ زده با مامانش، اصطلاحم استفاده نمیکنه، به زندگی اصلا اهمیت نمیده، اصلا آرامش من براش مهم، افکار منفی، افکار منفی، افکار منفی. بعد از این افکار منفی آقا احساسات منفی تولید میشه، هیجانات منفی تولید میشه. یعنی چی؟ یعنی یک احساس غم، یک احساس خشم، یک احساس ناامیدی نسبت به کی؟ نسبت به همسرش. بعد اگر برونگرا باشه شروع میکنه اعتراض کردن، رفتارهای منفی، فکر اینجا خونه بابات جمع کن، اینجوری باشه نمیشه. اگرم درونگرا باشه قهر میکنه، بیتوجهی. اما خروجی دوتا تیپ شخصیتی چیه؟ رفتار منفی. میگیم آقای عزیز خدا قوت، افکار منفی داشتی، هیجانات منفی داشتی، رفتار منفی همجا دید، به اینجا ختم نمیشه. به تصویر نگاه کنیم، رفتار منفی آقا برای خانم چی تولید میکنه؟ افکار منفی. یعنی چی؟ یعنی که تو ذهن خانم میاد این آقا اصلا سختی های خونه داری رو نمیفهمه، اصلا متوجه سختی های بچه داری نیست، اصلا تلاش های من رو نمیبینه، اصلا به من توجه نداره، این از اولش هم من رو دوست نداشت. میبینید؟ افکار منفی، افکار منفی، افکار منفی. پشبند این افکار منفی برای خانم چی تولید میشه؟ هیجانات منفی، احساسات منفی، دوباره غم، ناامیدی، خشم، عصبانیت و موارد دیگه. بعد جالبه این افکار و احساسات خانوم رو سمت رفتاره منفی میبره، یا برونگرای شروع میکنه اعتراض کردن. اصلا آخرین باری که بازار رفتیم کی بوده؟ آقا میگه مسلمون من دارم راجع به ظرف شستن صحبت میکنم، اونجاست که آقا آستینا رو بالا میزنه و خودش خونه رو تمیز. نه، این راحتی نیست. رفتاره منفی باز دوباره افکار منفی تولید میکنه. اگر درونگرا باشه باز قهر، بیتوجهی و مسائل دیگه. میگیم هر دو تیپ شخصیتی چیکار کردن؟ رفتار منفی انجام دادن. باز به اینجا ختم میشه؟ نه. اصل رو ببینیم، خیلی این اصل مهمه. میگیم رفتار منفی خانوم، به اصطلاح توجه کنیم، برای آقا چی تولید میکنه؟ دوباره افکار منفی. آخرین شوخی هم با آقا انجام بدیم. آقا تو ذهنش میاد مادرم گفت برو دختر خالتو بگیر، من خرگوش نکردم، شروع میکنه مقایسه کردن زندگی خودش رو با زندگی دختر خالش و کیو کیو، احساسات منفی رو. آخرین جمله و جالبه، هرچی این چرخه پرتکرار میشه، زن و شوهر به سمت طلاق عاطفی بیشتر میرن. پس ما هر دو مقصریم، یا شروع کننده چرخه هستیم یا ادامه دهنده چرخه، یا وظایف فرستنده بودن خودمون رو خوب رعایت نکردیم یا وظایف گیرنده بودن خودمون رو خوب رعایت نکردیم. انشاءالله سه اصل بعدی برای جلسه بعد و در ادامه به امید خدا و یاری امام زمان تکنیک های شخص فرستنده رو دنبال میکنیم و در جلسه آخرم به دنبال مهارت ها و تکنیک های شخص گیرنده میریم. بحثم رو جمع کنم، به سوالات پاسخ بدم در حد چند دقیقه. عرض کردیم عوامل طلاق های عاطفی و دادگاهی میتونه متعدد باشه. به چند تا عامل اشاره کردیم، گفتیم مهمترینش عدم مهارته. تو مهارت ها باز مهمترینش ارتباط مؤثر همسرانه، تعریف، اهمیت و بخش اول و گام اول، اصول ارتباط مؤثر. به اولین از پرداختیم، هر دو مقصریم. اگر بزرگواری سوال داره، من با احترام در خدمتم. خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که بازخور مثبت میدن. واقعیتا من با سرم و آمپول به جلسه رسیدم، اما انقدر انرژی شما زیاد بود و همکاری و تعامل شما عالی بود که من اصلا یادم رفت که همین الان درمونگاه بودم. خیلی ممنونم به همه شما بزرگواران، خدا قوت میگم. امکان فعال کردن وایس هم هست یا نه فقط پیام؟ اگر بزرگواری سوالی داره میتونه وایسش هم فعال کنه یا توی پیام‌هاتون من با احترام ببینم. خواهش میکنم از همه بازخورهای مثبت ممنونم، خدا خیرتون بده. ما هم از شما ممنونیم بابت این همراهی. از برادران عزیز و خواهران گرامی، تا سوالا رو میپرسید انشالله امشب هر کجا مجلس روزه رفتید برای ما هم انشالله دعا بفرمایید. بله، صدای لپتاپ فکر کنم تا انتها باشه. خواهش میکنم، خدا قوت به همه شما عزیزان. خواهش میکنم بزرگوارید، فکر میکنم صدا هنوز تقصیر خودشو نپذیره. چیکار؟ آها، سرکار خانم ساعدی خیلی سوال خودی پرسیدید. اینجا ما از تکنیک های یخ شکن و مقاومتی که از بین میبره استفاده میکنیم. یعنی ما باید سهم طرف مقابل رو بهش بفهمونیم، اما نه در جلسه اول. ممکنه یه مقداری همدلی کنیم، حسش خوب بشه، اما تا طرف متوجه سهم خودش نشه، درمان ما رو حواست، چون اصلا به دنبال تغییر نمیره. اونجا ضبط صداتون. بله، خواهش میکنم بابت سوال خوبتون. دیگه یخ شکن اینا تو اصول و فنون مشاوره است دیگه. با عزتون، ما اینجا راجع به ارتباط مؤثر صحبت کنیم، تو فضای دیگه میتونید این تکنیک ها رو مرور کنید. بهترین کتابم تو اصول و فنون مشاوره کتاب سرکار خانم سیمین حسینیان هستش. اسلاید ها هم روز آخر انشاءالله بارگذاری میشه، هر بزرگواری خواست میتونه دانلود کنه و استفاده کنید و برای ما هم دعا بفرمایید. ممنونم از همه بازخورهای مثبتی که برادران عزیز و خواهران گرامی دادن. انشاءالله جلسه بعدی هم شما خوبان رو زیارت کنید. همکارم توضیح میده برای جزوه اینا، انشاءالله جلسه آخر. خیلی ممنونم که همراهی کردید. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. بندم متقابلا متشکرم. خواهش میکنم. ممنون از همه بازخورهای مثبت. خدا خیرتون بده، خدا به شما هم قوت بده. التماس دعا دارم. اگر اجازه بدید ما بیشتر از این مصده شما خوبان نشیم. ممنونم بابت دعا برای سلامتی. انشاءالله همه مریض ها شفا پیدا کنن. حقیرم ایزن جلسات بعدی رو توضیح میدن، توی بنر تبلیغاتی هم هست. انشاءالله 4 هفته یک دوشنبه ها همین ساعت خدمتون هستیم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. اگر بزرگواری سوال داره، من اینجا به احترام اون عزیزی که سوال داره اینجا هستم. اگرم فرمایشی نیست که شما رو به خدا بسپاریم. بزرگواری خواهش میکنم. من به احترام بزرگوارانی که سوال دارن، که 2 دقیقه دیگه در فضا هستم تا رأس 6، عرض کردیم اصول فنون مشاوره کتاب سرکار خانم سیمین حسینیان. البته عرض کردم به بحث ما مربوط نمیشه، چون یکی از بزرگواران راجع به تکنیک ها سوال کرد، من عرض کردم. اسم کتابم عرض کردم. تو فضای ارتباط مؤثرم چند تا کتاب کاربردی انشالله تو جلسه آخر اعلام میکنیم، نگران نباشید. حالا دیگه ساعت و اینا دیگه به عهده عزیزانمون در آموزشه کاربردیه، ما مطیع اوامر این عزیزان هستیم. خدا به همه شما هم قوت بده. بازم اگر کسی سوالی نکته‌ای داره، من در خدمتم. استاد شهبازی عزیز خدا قوت، ممنونیم که تو این جلسه ما رو همراهی کردید. الحمدلله خودتون استادید، تواضع فرمودید، خدا خیرتون بده. خب چند نفر در حال تایپ هم، من به احترام این عزیزان اینجا هستم، خواهش میکنم خدا به شما هم قوت بده سرکار خانم. اگر بزرگواری سوالی داره ما در خدمتیم راجع به آنچه که تا الان توضیح دادیم. خواهش میکنم خدا به همه شما قوت بده، انشاءالله توفیق داشته باشیم جلسات بعدی هم نکات کاربردی تقدیم نگاه شما خوبان کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.